بسم الله الرحمن الرحیم.
احادیثی رو اینجا مطرح میکنیم که غیر از این که بیان حالات بهشتیانه، برای ما موجب تذکر مسائلی هم باشه. هر چی که ما در بهشت داریم انشاءالله تجسم اعمال دنیوی ماست، تجسم اعمالی است که ما در دنیا انجام دادیم. هر چی در بهشت داریم مجسم شده اعمال دنیوی ماست. من به خصوص توجه دارم روایاتی رو پیدا میکنم که در اون روایات اعمال روزمره ما را که در قیامت مجسم میشود نشون بده. حدیث در جلد 8 بهار صفحه 156 حدیث شماره 97، مرحوم مجلسی حدیث رو از کافی نقل کرده، اعتبار داره، معتبره. از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام هم هست. قابل توجه کسانی که کادو می فروشن، کادو می خرن، کادو می دن و کادو می پذیرن. کادو رو در لغت ما، در لغت عربی و روایات بهش میگن هدیه یا تحفه. تحفه. عن ابی عبدالله علیه السلام: ان المؤمن لیتحف اخاه التحفه، مؤمن به برادرش تحفه میدهد، یه تحفه ای. اینو امام صادق فرمود. مفضل میگه قلت و ایو شیئن التحفه، تحفه چیه؟ قال من مجلسن، یه جایی مثلا وارد شدی یکی به جا میده، این تحفه داده. به یه کسی جا میدی، این تحفه است. نمیشه لای کاغذ کادو پیچید روبان روش بست، ولی تحفه است. من مجلسین، یکی از افراد و مصادیق تحفه عبارت است از جا، جای نشستن. مجلس یعنی جای نشستن. و متکئن، که به غلط ما میگیم چی؟ متکا. متکا غلطه، متکا درسته. و من متکئن یعنی محل تکیه میدیم. بزرگترا که وارد میشن، جوانترا که بغل دیوار نشستن، به بزرگترا جا میدن، محل تکیه. معلوم میشه این یکی از فضایل اخلاقی است. و متکئن یعنی محل تکیه. اینا خرجی نداره. و تعامن، یکی از تحفه ها دادن غذاست. و تعامن یعنی تحفه‌ای که میده به برادر مؤمنش، قضاست. یا دعوت میکنه یا میبره. البته دعوت کنی بهتره، ممکنه طرف وقت نداشته باشه، به اصطلاح روش رو از این چیزا میکشی تلفن که سردم نشه، میبری براشون، سالادشم بذار، پس قضاشم بذار، یه آب میوه مگه به اصطلاح تکون میخوره لیوان، خب از این بسته‌بندی ها بذار، تلفن بکش خیلی خوب ببر براش. اینا تحفه است. و کسوتن، لباس، اهم از پیراهن، قبا، عبا، نعلین، عمامه، همش مال خودمون بگن، کت‌شلوار، اینا چیزاییست که کسوت لباسه. حتی یه جفت جوراب تحفه از اون چیزاییست که سفارش شده. خب هنوز به امام صادق علیه السلام نفرموده که کسی به برادر مؤمنش تحفه بده چی میشه. اینجا هم هنوز نداریم که تحفه گیرنده فقیره. داریم؟ نه، مطلق تحفه. گفتم بارها که فقرا و مستمندان و کمک به اونها یه باب دیگه است. اینها باب باز کردن روابط قوی اجتماعی. و کسوتن، خیلی عجیب بعدیش، و سلامن، سلامم تحفه است. برای اینکه سلام دعاست دیگه. البته سلام دعاست، نه گود آفترنون، خسته نباشین. بابا ما سلام به این زیبا داریم، دیدین توی اون برین برکنون خسته نباشین، خب بگو سلام علیکم، چیز میشه. و سلامن، سلام هم جزء تحفه هاست، برای اینکه تو سلام که میکنی معناش اینه که از خدا برای دوستت سلامتی میخواهی، امید بهبودی براش داری و رفاه داری. و سلامن فتطاول الجنت مکافاتا له، جنت لطف میکنه. فتطاول الجنه مکافاتا له، جنت و بهشت لطفشو آغاز میکنه به خاطر پاداش او. مکافاتا له، به خاطر اینکه پاداش او رو بده. و یوحی الله عز و جل الیها، خدا وحی میکنه به بهشت که بهش حرف بزنه. نه، خدا به خود بهشت میگه اینی قد حرمت و تعامک علا اهل دنیا الا علا نبیین او وسیع نبیین. ای بهشت، خدا میفرمد، من تو را و قضای تو را بر همه حرام کردم مگر پیامبر یا وسیع پیامبر. پس بقیه چی؟ فإذا كان يوم القيامة أوحى الله عز وجل إليها أن كافع أوليائي بتحفهم. وقتی روز قیامت میشه خداوند میفرماید، وحی میکنه به بهشت که پاداش تحفه دهندگان را، کادو دهندگان را، ولو کادوشون این بوده که یه سلام کردم، ولو کادوشون این بوده که یه جای تکیه به بزرگترها دادم، یه جا دادم در مجلس خودشون، خداوند به بهشت خطاب میکند که مجازات این کسانی که کادو دادن بهشون بده، تحفه بده به اینا. انکاف اولیایی به تحفه هم، به کسانی که این تحفه ها رو دادن چی گفته؟ چی خطابی کرده؟ اولیایی، دوستان خاص من. فتخرج منها وصفا و وصائف معهم اتباغون مغطاتون به منادیل من لؤلؤ. بعد وصائف و صفا به معنای گارسون‌های مخصوصه، گارسون‌هایی میان بیرون برای پذیرایی اینا که با اونها طبقه هاییست که روش حوله هایی پهن شده، مندیل یعنی حوله دستمال، من لؤلؤ از جنس لؤلؤه ولی دستماله، چی جوریه نمیدونم. فاذا نظروا الی جهنم، زمانی که نگاه میکنن به جهنم و حولها و ناراحتی و ترسی که از جهنم دارن، و الی الجنت و ما فیها، نگاه میکنن به جهنم و ترس جهنم و بهشت و نعمتهای بهشت، طارت عقولهم و امتنعوا ان یاکلوا، عقلاشون از سرشون میپره، دیگه نمیتونن چیزی بخورن از این همه نعمتهای بهشت و غذاهای بهشت. فیونادی من منادن من تحت العرش، یه منادی از زیر عرش صدا میزنه که ان الله عز و جل قد حرم جهنم الا من اکل من طعام جنته، خداوند جهنم، نترسید، اونایی که از غذای بهشت بخورن جهنم دیگه برایشون تا ابد حرام میشه. از غذاهای بهشت میخورن، خود خوردن غذاهای بهشت جهنم رو بر اونها حرام میکنه. اینجوری شد جهنم براشون حرام میشه چون غذای بهشت میخورن. غذای بهشت مجسم تحفه هاییست که در دنیا دادن. تحفه ها چیه؟ تحفه ها جا دادن، تکیگاه دادن، غذا دادن، لباس دادن، سلام کردن، اونه که در این روایت بیان شده. یه تحلیل کوچولو از این روایت، یعنی چه اینا؟ یعنی چه؟ شما از این چی متوجه میشید؟ من دو تا نکتهش عرض میکنم، شما شعورتون، عقلتون، پاکی نفستون بهتره، بهتر میفهمید، چون معنای روایات آیات رو کسانی میفهمن که با تقواتر باشن. العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. من دو تا نکتهش عرض میکنم. نکته یک، گذشته از اونچه که انسان داره، گذشت از جاش، بلند شه جاشو بده به یکی دیگه، از محل تکیگاهش پاشه جاشو بده به یکی دیگه، غذایی که مال خودشه بده به یکی دیگه، از لباسش بگذره، این گذشت. این گذشت آقا جون. آقایون من هر چی به شما بگم اون مغز و معنای این نکته رو نمیتونم بیان کنم و حالی کنم، چون چیزی که باید خودتون چشیده باشید و نوعاً هم افراد در زندگی خودشون لااقل یه بار دو بار ده بار چشیدن. آدم یه چیزی داره، یه لباسی داره، یه دفتری داره، یه تسبیحی داره، یه انگشتری داره، خیلی دوستش داره، اینی که دوستش داره بده. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصتون. راجع به انصار مهاجرین که از مکه اومدن مدینه، انصار اینجوری بودن، خیلی چیزا رو خودشون احتیاج داشتن ولی برمی‌داشتن می‌دادن به مهاجرین، و این کار رو انصار و مهاجرین این گذشته رو از پیشوایانشون یاد گرفته بودن. می‌دیدن رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله امیر المومنین و حضرت زهرا اینجوری هستن. این مسائل اجتماعی نمیدونم چی بگم، گاهی من خیلی متأثر میشم از اینکه چرا ما این همه حرف داریم ولی بلد نیستیم. خیلی ما حرف داریم، خیلی روایت داریم ولی بلد نیستیم. چرا اینقدر ما مسلمان ها در آداب اجتماعی ضعیف هستیم؟ چرا اینقدر کلاسمون پایینه؟ کلاس پیشوایان ما بسیار بالا بوده در مسائل اجتماعی، چرا اینقدر ضعیفیم در مسائل اجتماعی؟ چرا در روابط اجتماعی اینقدر عقبیم ما از دینمون؟ در نکته دوم، مثل اول چی بود؟ گذشت، دل کندن. اصلا کل دین من اینجوری باورم شده، کل دین برای این اومده که ما یه جایگزینی انجام بدیم. یعنی در این واژه تعریف کل دین هست جایگزینی. جایگزینی چی؟ جایگزینی همه چیزو از دلمون برداریم خدا به جاش بذاریم. این جایگزینی. کل دین یعنی همین. برای اینکه خدا به ما اینجوری سفارش میکنه که تو حیفته که به این دختر هر جاییه بگی برات میمیرم، حیفته. تو حیفته که به این پسر هر جایی که فقط میخواد اتباع شهوت بکنه بگی برات میمیرم، اگه تو نباشی خودکشی میکنم، تو ارزشت خیلی بالاتر از این حرفاست. و یا تو حیفته که به خاطر رضایت یه آدم هر جایی دامن تقوای خودتو لکه دار کنی، آلوده کنی. تو حیفته با این دل بزرگ، دلت انقدر بزرگه، قلبت انقدر بزرگه که جای خداست، قلب المؤمن عرش الرحمن، تو حیفه که این دلتو بسپاری به عروسکای دنیا. خیلی حیفه، کلش عروسک دیگه، کلش. و کلش فناپذیره، نفادپذیره، از بین رفتنیست. جایگزین باید بکنی. این نکته اول این روایت. نکته دومش چیه؟ نکته دومش دلخوش کردنه. هیچ نکته اجتماعی رو شما بگردید، اگه کسی نکته بالاتری آورد من بهش جایزه میدم. هیچ نکته اجتماعی در دین من بالاتر از این پیدا نکردم که انسان دل مردم رو خوش کنه. مردم ها، نه نماز شب خونا، نه مؤمنین، نه علما، مردم. یعنی دیگه در دل خوش کردن نمیگه سعی کن ببین نماز شب خونا کی هستن، دل اونا رو خوش کن. دل مردم، ناس. عجیبه. در تعریف اخلاق، در تعریف عبودیت، در تعریف بندگی گاهی یه واژه به کار میبرن، گفتن تخلقوا به اخلاق الله. این رو خواهش میکنم دقت بفرمایید. گفتن تخلقوا به اخلاق الله، یعنی اخلاق خدا رو پیدا کن. اخلاق خدا رأفت بیمرزه، رحمت بیمرزه، ستاریت بیمرزه، بخشندگی بیمرزه، مهر بیمرزه. این داری نیست؟ اگه تو میخوای به یک کسی صدقه بدی میگه تو خط ما هست، تو خط ما نه، بره بمیره از گرسنگی. اما خدای مهربان، این 6 میلیارد جمعیت که روی زمین هست، حدود 3 میلیاردش با خود خدا جنگ دارن، روزی میده، مریضشون رو خوب میکنه، آرزوهاشون رو برمیاره، به زبان خودشون نذر میکنن، نذرشون رو برمیاره، سلامتی بهشون میده، وجود میده، کمالات وجود میده، آزادی میده، فکر میده، اندیشه میده. خدا اینجوریه. اما من و شما چی؟ تو خط ما هست؟ اگه تو خط ما نیست بره بمیره. هممون اینجوری هستیم، هممون. اما خدا چی میگه؟ خدا میگه که الرحمن علی العرش استوا، زمین آسمانو که خلق کرد میخواد حکومت کنه بر، اینجوری بگم، بر تخت نشست. پادشاهان که بر تخت میشینن از اون لحظه پادشاهیشون شروع میشه. خدا این پادشاهی که میخواد بکنه بر عالم اینجوری فرموده الرحمن علی العرش استوا، یعنی پادشاهی شروع شده. پادشاهیش رو با کدوم شنل، با کدوم کلاه، با کدوم لباس؟ با لباس الرحمن، یعنی رحمت عام. به کافر نون میده، روزی میده، به مؤمنم میده، به نماز شب خون میده. نکته دوم این روایت که برای اهل بهشت اینه که این نکته رو میرسونه که دلخوش کردن، احترام کردن، روابط صحیح بین مردم، احترام متقابل بین مردم. یه آقای گفتش که راهی چیزی داری که من دلم میخواد برم مکه؟ گفتم آره، آره دارم راه. گفت چیه؟ فکر کرد من مثلا تو سازمان حجی، وزارت خونه، جایی مثلا یه پارتی کلوفتی دارم. گفتم پدر مادر داری؟ گفت دارم. گفتم هر دفعه میری پیش مادر و پدرت پاشونو ببوس، بگو دعا کنم، به قرآن کریم که الان در خدمتش هستم، به قرآن کریم معتقدم، جوونا و هر کس پدر مادر داره، معتقدم کسی که پدر مادر داشته باشه نباید گره حل نشدنی داشته باشه. به این قرآن کریم معتقدم، در هر حدی، ولو پدرش یهودی باشه، ولو نصارا باشه، ولو کمونیست باشه، به قرآن کریم معتقدم کسی که متوسل به پدر مادرش بشه و پدر مادرش رو دلخوش کنه و پدر مادرش با سوز دل دعا کنن، هر کس باشن مشکلش حل میشه، در این شک ندارم. دلخوش کردن، خوشحال کردن، حقوق مردم رو داشتن، رعایت کردن شؤون مردم، روابط صحیح اجتماعی رو داشتن، اینها جز نکاتی است که در اینجا می... و هدیه خیلی مهمه. هدیه ولو یه دستمال باشه، یه خودکار بی ارزش باشه، یه جا دادن باشه، یه سلام باشه، یه تکیگاه دادن باشه، اینا خیلی ارزشمنده. یه کسی، یه جوانی در سال 60 که من مشرف شده بودم مکه، این به اصطلاح همکار یا مثلا شاگرد فروشگاه و مغازه‌ای که از دوستان من بود، از دوستان خیلی صمیم من در مکه که من بودم، این جوان به من گفتش که درای فلانی من دارم طواف میکنم. گفتم خیلی خوبه. گفت ولی فکر نمیکنم که براش یه کادو بخرم. برای اینکه چی بخرم؟ اون همه چی داره. گفتم مگه کادو برای رفع احتیاجه؟ فقط نکن این کارو، یه جانماز بخر. خیلی مهمه. به نظر من افراد بخیل و کنس، به واژه خودمون، به خاطر در رفتن از زیر بار وظایف اجتماعی خیلی وقتا، بالاخره دوروبری های آدم توقع دارن از آدم، اینجوری میگن که اون احتیاج نداره، احتیاج نداره، یه قرآن براش بخر، یه جانماز براش بگیر. اینا همیشه چیزاییست که طبق روایت برای بهشت آماده میکنه، روابط اجتماعی رو خیلی نزدیک میکنه. از این مسئله به سرعت بگذرم. صفحه 162، حدیث 103 از نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام راجع به نعمتهای بی پایان بهشت، دو سه جمله است. قال امیر المؤمنین فی صفت الجنه، درجاتون متفاضلات. متفاضلات این چی؟ یکی از یکی فضل و برتری دار. درجاتون متفاضلات یعنی اکونومی داره، فرست کلاس داره، لوژ داره، نمیدونم بالاتر از اون داره، مخصوص داره. تا کجا؟ تا نداره. از یه حد به بالا یه سکوی مخصوصی داره که اسمش هست مقام محمود. اونجا هم تازه پله پله داره. یه پلش امام صادق نشسته، یه پلش امیرالمومنین نشسته، یه پلش پیغمبر اکرم نشسته، یه پلش امیرالمومنین حضرت زهرا نشستن. درجاتون متفاضلات. من این نکته رو بارها عرض کردم که درجات بهشت به اندازه درجات فرد فردیست. پله هاش فردیست، هیچ پله با پله دیگه مشترک نیست. درجاتون متفاضلات یعنی اگر شما 1000 نمرت بیشتر از رفیقت باشه، پلت درجت با اون سطحت با اون فرق میکنه. این یک. و منازل و متفاوتات، اینم تأیید همین نکته است. منزل ها با هم تفاوت دارن، یعنی با هم فرق دارن. لا ینقطع و نعیمها. مثل اینجا نیست که بگی وای چیکار کنم، حالا امسال میگن که کارخونه ها خیلی تولید کردن نتونستم فروش بکنم، پول کمه، فلانی هم خیلی با من دوسته، از من 500,000 تومان قرض میخواد 2 هفته‌ای، اگه نداد تا 3 اسفند من چیکار کنم؟ با اینکه میتونی بدی بهش نمیدی، پول نیست، فلانی پول اصلا خبر نیست. هیچ سالی مثل امسال نبوده، بدترین ساله. خدا شاهده من الان 20 ساله میشنوم هر سال تاجران میگن امسال بدترین ساله. الحمدلله سال به سال بدتر شده، پس بدونیم که سال آینده بدتر از امساله. هیچ سالی مثل امسال نبوده. نمیدونم چرا پول نیست. یه روزی یکی از دوستان گفته من فلان کارخونه به من خبر دادن 2 میلیارد جنس تولید کرده، خریدار نیست. طلبکاراش به طلبکاراش میگه بیا اینا رو ببری، جنس رو ببری. جنس چیکار کنم؟ پول میخوام برم ایدی بخرم برای بچه هم، این دارم کفش بخرم، کلا بخرم، من این آهنه رو میخوام چیکار کنم، یا این نمیدونم رخشورا رو میخوام چیکار کنم. لا ینقطع نعیما. اما اونجا اصلا آدم دلهوره نداره، برای اینکه نعمتش تمام شدنی نیست. ولا یزعن مقیمها. مقیمش کسانی که اونجا هستن خسته نمیشن، احساس ملال نمیکنن. ولا یحرم خالدها. اینایی که دور تا دور مجلس نشستن اونجا نیستن، پیر نداره. ولا یحرم خالدها. اونایی که مخلد در بهشت هستن خلود اونها رو پیر نمیکنه. همه این آقایانی که هستن اونجا جوان میشن. اهل الجنه جردن مردن. این روایته، یعنی همه به اصطلاح صافصوف هستن، همه اصفات کرده هستن. با پولیش. ولا یعیس و ساکنها. اونجا دیگه احتیاج نداره جلوی درسینگ تیبل نیم ساعت وایسی و هی این سوراخ سنبه ها رو پر کنی که میخوای بری حالا اونجا یا یه معامله انجام بدی یا بپسندی یا بپسندنه. اونجا به اصطلاح همه قیافه های شاداب و با طراوت و فرش فرش دارن، درجه 1 زیبا و با نمک، هم زیباییت هم با نمک. بلا یعیس و ساکنها، یعیس در اونجا نیست. حدیث بعد رو از صفحه 163 حدیث شماره 105 از نهج البلاغه عرض می کنم که این هم از امیر المؤمنین نقل شده. وَعْلَمُوا اَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. کسی که تقوا داشته باشه یجعل له مخرجا، برای اون محل فرار قرار میده. من الفتن و نورا من الظلم. یه استادی داریم که خدا سلامتش بذاره، ما اونجا طلبه شدیم پیش ایشون، خیلی های دیگه طلبه شدن در تهران، نوع کسانی که در قدیم طلبه شدن اونجا طلبه شد. یادمه 14 سالم بود، ایشون در یکی از بحثایی که داشت میخواست توفیق جبری رو برای ما معنا کنه. توفیق جبری، میگفت توفیق جبری اینه که یه نفر طلبه با عبا و عمامه میاد توی کوچه‌ای، یهو میبینه که یه کسی خلاصه با قیافه مداد 70 رنگ 36 رنگ داره از اون کوچه رد میشه. شیطون گولش میزنه میاد زل بزنه نگاه کنه. یه مرتبه در یکی از خونه ها باز میشه، یکی از مریداش میاد سلام علیکم حاج آقا، احوال شما چطوره؟ تقبل الله اعمالکم، دیشب در نماز شب منو دعا کردید یا نه؟ این توفیق جبریه، برای خاطر اینکه این اگر اون مرید بیرون نمی اومد، این دو تا چش داره 6 تا دیگه قرض میکرد، اینو دنبال میکرد و معلوم نبود چطور بشه. اما یه مرتبه در اون لحظه یکی از مریدای شیشتونگی که بهتر از یه ده میارزه معمولا از خونه بیرون اومد، حاج آقا تقبل الله و مصافحه و مکاتبه و مواچچه و از این حرفا، و بعد هیچی، حاج آقا دیشب در نماز شب دعاتون کردم، تموم شد. اینه میگن که من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن، کسی که تقوا پیشه کنه خداوند برای او فرارگاهی از فتنه ها قرار میده، فرارگاه فتنه هاست، و نورم من از ظلم، یه نوری رو قرار میده از تاریکی ها و ظلمت ها. اگر کسی تقوا داشته باشه خداوند در جاهای حساس به داد آدم میرسه که لغزش پیدا نکنه. بدانید اگر انسان مشرف بر گناهی شد، خدا از این کارا براش پیش نیاورد، رفع آلوده شد، معناش اینه که خدا ولش کرده. خدا ولش کرده اون چیزی که پیغمبر ازش خیلی میترسه، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، خدایا به اندازه یه لحظه من پیغمبر رو به خودم وا نگذار. معلوم میشه که اینو به خودش وا گذاشته. اینا مال کجاست؟ این مال اینه که انسان مقدماتی رو که طی کرده مقدمات تقوا بوده. به جوانها شدیداً سفارش میکنم در مواقعی که مشرف به گناه نیستید تقواتون رو داشته باشید، قرآن بخونید، با امام اصل علیه السلام معاهده کنید، پیمان ببندید، رعایت داشته باشید، در جاهای حساس لغزشگاه خدا به دادتون میرسه. یه جوانی بود سالها قبل، خیلی من احساس خطر براش میکردم، یه مسافرتی براش پیش اومد با آدمای بسیار ناباب. رفتم فرودگاه بهش گفتم که فلانی من دستتو میبوسم مواظب باش. خیلی براش ناراحت بودم، نمیدونم 20 روز بود یه ماه بود، باور بفرمایید، در چون از اون جوانانی بود که خیلی براش وقت گذاشته بودم، گذاشتم الانم وقت میذارم، و خیلی نگرانش بودم، خیلی ناراحت بودم که این بره اونجا و آلوده بشه. قبل از ایام انقلاب بود و موقع آزادی بود، و البته اونجا که الانم آزادی فرق نمیکنه، خیلی مضطرب بودم، خیلی دعا میکردم. وقتی برگشت جز اول نفر رو رفتم، گفتم فقط یک کلمه به من بگو که من یا از یه طرف راحت بشم. پاکی یا آلوده هستی؟ گفت خیالت راحت باشه پاکم، و الانم خوبه، بچه هاشم خوبن. اگر تو معاهدات تو با امام از ارواح نافدا مرتب تکرار کنی، من یتق الله یجعل له مخرجا، مردم خیال میکنن که وقت این من یتق الله یجعل له مخرجا یکی از ذکرهای انگشترهای یکی از ائمه است. حالا الان یادم رفته، امام صادق، امام باقر، امام سجاده، که معمولا معروفه که در نگین انگشترشون حک میکردن و دستشون بود در بعضی از نگین ها هست. به نظرم یکی از این انگشترهای منم همین ذکر رو داره. مردم خیال میکنم من یتق الله یجعل له مخرجا فقط در روزی است. کسی که تقوا پیشه کنه خدا براش روزی های حساب نشده میرسونه، درسته، ولی روزی معنوی مهمتر از روزی ظاهری است. آدم درست کمتر داشته باشه به فساد کشیده نمیشه، اما اگر مشرف به سقوط بشه به فساد کشیده میشه. لذا اینجوری برات بگم، برای خودت تقوا ذخیره کن که در خطرات به دادت برسه. اینجوری بگم بهتره، برای خودت تقوا ذخیره کن که در مواقع حساس به دادت برسه. یادمه که در یک فصلی خیلی وقت پیش با یک نفر از دوستانم کوه می رفتیم، با یک نفر در یک فصل بسیار سرد که خیلی برف شدید بود، در تمام این مسیر ما یک نفر رو در پناهگاه آخر توچال دیدیم. غذا هم کم داشتیم، همه چی هم کم، بسیار هم سرد بود، لباس کافی هم نبرده بودیم. گفتش که رفیق ما گفت خیلی سرده، غذاها رو یه مقدار نگه داریم و لباسا رو هم اول نپوشیم، همه رو نگه داریم یه مقدار که رفتیم اونجا که به اصطلاح خیلی سرد شد اونجا ذخیره کنیم لباسا رو و غذا رو. باور بفرمایید یه دونه از این جعبه هایی داشتیم به اندازه یه دونه نوار کاست که این حرارت میداد، یه جعبه هایی بود که حرارت میداد در مواقع خیلی حساس، باتری داشت حرارت میداد. این به داد ما رسید که ما یخ نزدیم، انگشتای ما یخ نزد، تونستیم خودمون رو نگه داریم تا برگردیم. ذخیره کن در روز سرما، ذخیره کن برای سقوط، تقوا ذخیره کن. یه روزایی برای آدم پیش میاد، اون وقت بعد سرشو بلند میکنه میبینه اه کار از کار گذشته. و اون آیه چیه که لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه لیفجر امامه. انسان میخواد که در مقابل خودش فجور کنه، خواهش نفس اماره فجوره. من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. اونجاهایی که تاریکه خدا یه نور میتابونه که بتونی تشخیص بدی. چرا میگی نفهمیدم؟ چرا میگی نمیدونستم حرامه؟ چرا میگی نمیدونستم خبر نداشتم؟ خوبم خبر داشتی. اتفاق افتاده آقایون، کسانی یه جایی برخورد کردن حکم خدا رو نمیدونستن، در اثر تقوا حکم خدا رو خدا به ذهنشون الهام کرده، عمل کردن، بعد اومدن دیدن درسته. اینجوریه، من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. برای جوونا مسائل شهوانی و جنسی و اخلاقی است، برای شما بزرگترا مسائل پوله. ای کارمندان عالی رتبه دولت، ای تاجران عمده، هر روز شما در مشرف به سقوط هستید، هر روز. ای کارخونه داران، هر روز مشرف به سقوط هستید، با یه امضا، با یه چک، با یه معامله، با یه کم و زیاد کردن مواد استاندارد اجناسی که تعهد اخلاقی سپردید با مردم، که اینجوری اینقدر اینا تمام مشرف به سقوطه. وقت اگه تقوا پیشه کنید خدا یه جایی به دادتون میرسه، تقوا پیشه نکنید همین میشه که هست. در یه کارخونه که 500 نفر 100 نفر 1000 نفر 2000 نفر کارگر داره، وقتی شما نونو خراب میکنید تمام 2000 نفر نونشون آلوده است و مسئولش تویی. من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. خطرات انحرافات اخلاقی جوانان، دختران و پسران بسیار زیاده، اما فراگیری خطرات مالی تو بسیار فراتره. دنبال بهانه نگرد که حسابای شرعی مالی تو ندی، دنبال بهانه نگرد که از زیر قانون خدا در بری، دنبال بهانه نگرد که حق فقرا رو بهشون ندی. در قرآن کریم کسانی که زکات نمیدن، منظور از زکات چیه؟ مطلق انفاق مالی. در قرآن کریم داره کسانی که زکات نمیدن خدا بهشون گفته مشرک. از امام علیه السلام از پیغمبر میپرسه اینا مشرک هم؟ میفرماد بله، کسانی که از ما اون منع میکنن اینا مشرک هم، برای اینکه خدا رو در قبال پول قرار دادن، پول رو در مقبال خدا قرار دادن. من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. خطر امروز در جامعه امروز ما برای بزرگترا، برای تجار، برای مامورین خرید، برای مامورین فروش، برای مدیر عاملا، برای کارمندان عالی رتبه که کاری دستشونه، خطر، خطر مالی است. انحراف اخلاق اقتصادی است، دزدی است، یعنی دزدی محترمانه است. با یه چک، با یه سفته، با یه کادو که میدی یا میگیری تمام اموال رو و تمام حلال ها رو به هم میریزی. و برای جوانان مسائل اخلاقی، اگر کسی تقوا پیشه کنه اینجوری دنیاش، اما آخرتش چیه؟ و یخلده فی مشتهت نفسه، برای همیشه هرچی نفس و جانش مشتهیش هست و میلش هست برای همیشه بهش خدا میده. و یونزله منزل الکرامت عنده، خدای منزلی داره، یه سکوی داره اسمش منزل الکرامه هست. کرامت، کرامت یعنی مجد و عظمت و بزرگواری خدا اونجا تجلی میکنه. اون سکو جای این افراده که تقوا پیشه میکنن. فی دار نستن احال نفسه، اون خانه مال خداست، خدا برای خودش اون خانه را ساخته، مال خودشه، جنتی خدا هست، بیت خدا هست. اینا اونجا جای میگیرن. ظلها عرشه، سایه اون خانه عرش خداست. و نورها بهجته، نور خدا نور خود خداست، ابتهاج خود خداست. و زوارها ملائکته، و رفقاها رسله، پیامبران در کنارش هستن، فرشتگان زوارش هستن. اینو گفت امیرالمؤمنین ثم قال علیه السلام، سپس از دست فرمون فبادروا باعمالکم تکونوا مع جیران الله. اینا همسایگان خدا هستن، خانه‌ای که خدا خودش برای خودش ساخته. فبادروا باعمالکم، به وسیله اعمالتون مبادرت کنید، به سرعت حرکت کنید، تکونوا مع جیران الله، با همسایگان خدا رفیق بشید. رافق بهم رسله و ازارهم ملائکته و اکرم اسماءهم ان تسمع حسیس نارن ابدا. فرشتگانشو دستور میده بیان دیدن اینها، پیامبرانشو دستور میده در کنار اینا باشن. مهمتر از اون اینه که آخه صدای زفیر جهنم صداییست که همه میشنون، و خود صدای زفیر جهنم، آتش که میاد و میره و موج میزنه، خودش صدا داره، گوشاشون یه جوری قرار میده که زفیر جهنم رو هرگز نمیشنون. و سان اجسادهم ان تلقا لغوبا و نسبا، هرگز جسمشان را خستگی و تعب فرا نمیگیره. ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. اما حدیث بعدی که صفحه 166، حدیث بسیار مفصل است، دو سه جملهش رو عرض میکنم. حدیث از رسول خداست و در حدود 4 صفحه است، فقط دو سه جملهش رو من عرض میکنم. جالبه، حدیث دو قسمت داره، یه قسمت ایجابی داره، یه قسمت سلبی، یه قسمت مثبت داره، یه قسمت منفی. من فقط چند جمله رو عرض میکنم، عرض کنم که حدیث قسمت های مختلفی داره، یه قسمتش رو من، یه قسمت کوتاهش رو عرض میکنم. الان عرض میکنم که از کتاب چی نقل میکنه این حدیث رو، از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام. در بین روایات یه سری روایات تفسیری است منقول از امام حسن عسکری علیه السلام، که معروفه در روایات ما به تفسیر امام حسن، که خودش مجزا چاپ شده. همه قرآن هم در این تفسیر نیامده، یه قسمتی اومده، یه قسمتاش حذف شده، اون قسمتی که بوده جمع شده. و این به اصطلاح یکی از مآخذ و رفرنس های مرحوم مجلسی در جمع کردن بهار الانوار، اون کتاب تفسیره، از اون کتاب تفسیر نقل کرده. پیامبر فرمود من اعان ضعیفاً فی بدنه علی امره اعانه الله علی امره و نسب له فی القیامت ملائکتاً یعینونه علی قطع تلک الاحوال. کسی که یه ضعیف جسمی را کمکش کنه بر کارش. شما فرض بفرمایید که دارید میبینید که یه پیرزن پیرمردی باری رو دستشون گرفتن دارن عرض خیابون رو میرن، طول خیابون، شما مسیرت جوونم هستی، دستت هم خالیه، ازش بگیر و بیار، نه که بگیری و سوار ماشین بشی در بری، خیلی چیز چرب و نردیه، ازش بگیر همراهش بیا کمکش کن. داری میری میبینی کسی با بار وایساده، بارونم میاد، سرمام هست، سردم هست، مسیرت خوب سوارش کن دیگه، ماشینت هم کلاس بالاست که باشه، اونم بیچاره یه دفعه سوار شه دیگه، آرزوش برآورده بشه، والله اونم دل داره آخه یه دفعه سوار شه به بارش هم برسه. این خیلی مورد داره. از خانواده انسان شامل میشه تا بیرون. من اعان ضعیفن فی بدنه، کسی که کمک کند ضعیفی را که در بدن ضعیف است، علا امره، خدا کمکش میکنه. این جواب داره، پاسخ داره. درای او در قیامت فرشتگانی را نصب میکنه که او را کمک میکنن علا قطع تلک الاحوال، احوال با هی دو چشم، یعنی ایستگاه‌های هولناک قیامت را که طی میکنه کمکش میکنن، و عبور تلک الخنادق من النار، مثل اینکه جهنم اینجوریه که خندق خندق مرحله به مرحله و پر آتشه، در عبور از این خندقهای قیامت که به سوی بهش بره او را کمک میکنن. حتی لا یصیبه من دخانها، حتی از دود جهنم هم چیزی به او نمیرسه، و علی سمومها، از سموم قیامت هم چیزی بهش نمیرسه، و علی عبور صراط الی الجنت آمنن، کمکش میکنن روی صراط رد میشه در ایمنی کامل. مال چیه همه اینا؟ کمک به یه آدمی که در بدن ضعیفه، شما دستشو گرفتی چهار تا پله رو بردی بالا یا بارشو بردی. و خداوند متعال زمانی که اولین روز شعبان میشه امر میکند، خیلی روایت جالبه، این مقدمشه و نمیرسم به جاییش، فقط میخوام یکی دو تا نکتهشو بگم و ردشم. خداوند در ماه شعبان امر میکند به بابهای جنت و بهش که باز میشن، درا باز میشن، و امر میکند به شجره طوبی، ریشه‌اش در منزل امیرالمومنین یا پیغمبر، هر دو، شاخه‌هاش در منزل اهل توحید و اهل ولایت، شجره طوبی که این واقعیتشه. معنای طوبی هم یعنی خوش به حالش، طوبی لهم و حسن مآب، یعنی از شجره طوبی خوشی در منزل اینها هست. امر میکنه به شجره طوبی که شاخه های اون بر این دنیا طلوع کنن. خب ثم ینادی منادی ربنا عز و جل، سپس منادی خدا ندا میکنه، یا عباد الله هازهی اغصان و شجرت طوبا، ای بندگان خدا، اینا شاخه های شجره طوباست که در منزل شما وارد شده، و تعلقو به ها، بهش آویزون بشید، بگیرید این شاخه ها رو، از این شاخه ها نگذرید، شاخه ها رو رها نکنید، تعدیکم الالجنان، شما رو به بهش میرسونه، و هازهی اغصان و شجرت زقوم، یه درخت زقوم هم داریم که ریشش در ته جهنمه، شاخه‌هاش در منزل جهنمیانه، ای اهل ایمان، اینام شاخه‌های شجره زقومه، فایاکم و ایاها لا تعدیکم الی الجحیم، مواظب باشین به این شاخه‌ها چنگ نزنین که شما رو میبره جهنم. ثم قال، اون وقت اون چیزایی که کارهایی که باعث میشه دونه دونه که آدم شاخه بهشت رو بگیره، یکی که گفته، بعد اونایی که باعث میشه که آدم شاخه های جهنم رو دونه دونه بگیره اونا رو هم گفته. خیلی زیباست، خیلی جالبه. از اولی که تا حالا داریم در بهش بحث میکنیم که جلسه دهم است که در بهش بحث میکنیم، و از اولی که در احوال قیامت بحث میکنیم و معاد و روز قیامت و مسائل، نه که امشب 71 جلسه است که بحث میکنیم، من اینجوری باورمه، حقایقی در اونجا هست که برای ما دقیقا قابل فهم نیست، اما هر بار هر امامی و رسول خدا یه بعدی از این حقایق رو برای ما بیان میکنن، توضیح میدن که ما مجموعه اینا رو که در نظر بگیریم کامل اون حقایق اون جهان برای ما روشن میشه. اما دقیق تر از همه کسانی هستن که خدا بهشون در اثر تقوا و پرهیزکاری چشمی بدهد که از همین جا که نشستن اونجا رو رصد کنن، اونجا را ببینن. اینا کسانی هستن که چشمهای قیامت بین، چشمهای برزخبین داشته باشن، که ما به اصطلاح امروز میگیم چشم برزخی، یا اینجوری بگیم چشم خدابین داشته باشن، که از طریق چشم خدابین همه حقایق مخلوق خدا رو بتونن ببینن. حقایق به معنای واقعی مال کسانی است که در اون سکوها در همین دنیا قرار بگیرن، از اون سکو همه عالم رو ببینن. اما برای ما هم در روایات بیان میکنن، پیغمبر فرمود که فوالذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرد، میفرماد کسی که دری را از خیر باز کند. فی هذا الیوم، کدوم یوم؟ در شعبان. شعبان خیلی مهمه، رمضان از شعبان هم مهمتره. کسی که در شعبان در خیری را باز کند، فقط تعلق به غصن من اغصان شجرت توبا فهو معدیه الالجنان، او یک شاخ از شاخه های بهشت رو گرفته و او را به بهشت رسونده. کسی که یک شاخ از شاخه های بهشت رو متمسک بشه، او را به بهشت میبره. در سر چی؟ یه در خیری رو باز کنه. این آقای مثال عرض میکنم، یه کسی یه در خیری باز کرده، به یه جوان میگه آقا پسر، این گناهی که هر روز تو مرتکب میشی لزوم نداره، اینو ترکش بکنی، در خیری رو باز کرده. یه نماز به یه نفر یاد داده، این در خیری رو باز کرده. یه صدقه جاریه رو ایجاد کرده، یه کار خوبی رو به یه نفر یاد داده. ترک اخلاق زمینی رو به یه نفر تلقین کرده. همه اینها درهای خیرن. ثم قال رسول الله محمد المصطفی صلی الله علیه، فمن تطوع لله بصلات فی هذا اليوم، اگر کسی در این روز یه رکعت دو رکعت نماز مستحبی بخونه، به خاطر اطاعت خدا دو رکعت نماز در شعبان بخونه، یه شاخه دیگر را گرفته است. سوم، و من عفا عن مظلمت، کسی که از یه مظلمه بگذره. مظلمه چیه؟ شما از من طلبکار هستید، نمیتونید بدید، این مظلمه‌ای دارم من بر گردن شما، من عفو کنم، نداری؟ حلالت باشه. فقط تعلق به غصن من اغصان تلک الشجره، بازم یه شاخه دیگری رو از شجره توبا احراز کرده، یه مظلمه رو ببخشه، از یه طلبی که داره صرف نظر بکنه. و من اصلح بین المرء و زوج، میگم خیلی داره، فقط اشانتیون رو عرض میکنم بقیهش بعد. و من اصلح بین المرء و زوجه و الوالد و ولده و القریب و قریبه و الجار و الجاره و جاره و الاجنبی و اجنبیه، فقط تعلق منه به حسن، یک شاخه شجره توبه مال کسانی است که بین مردم اصلاح کنه، نه اینکه بین مردم افساد کنه، از این نقل کنه بر اون، از اون نقل کنه بر اون، بین اونو به هم بزنه، بین اونو به هم بزنه. کسانی که اصلاح ذات البین کنند، یعنی بین همسری و همسری را اصلاح کند، بین پدری و فرزندی را اصلاح کند، بین دوستی و دوستی، بین همسایه و همسایه‌ای، بین اجنبی با اجنبی رو اختلاف شده اصلاح کنه. چقدر این عالیه و ارزشمند. این مسائل خدا شاهده که در جامعه ما متاسفانه به کلی تعطیل شده. کو کسانی که در قدیم بودن که اصلاح ذات البین می‌کردن، بین مردم آشتی می‌دادن، اختلافات حل می‌کردن. یعنی نونا جوری شده، نونا ما رو به دنبال خودش میدونه، دیگه فرصتی برای این کارا نیست، همش به دنبال نون، همه در هر سطحی که هستیم، اونی که نداره، اونی که کم داره، اونی که متوسط داره، اونی که زیاد داره، اونی که بسیار داره، اتفاقا از متوسط جامعه به بالا گرفتاریشون صدها برابر دیگرانه. دیگه نه بچهش میشناستش، نه زنش میشناسه، نه نمیدونم خانوادهش میشناسه، نه پدر مادرش میبینن، نه دوستانش میبینن، نه مسجد محل اصلا با اون آشنایی داره، نه مکه و مدینه با اون هیچ آشنایی دارن، نه نماز حسابی، نه روزه حسابی، هیچی. اگرم مسلمون بشه یه به اصطلاح اعمال خیلی سرهمبندی متاسفانه. چرا اینجوری شده؟ امیدوارم که تقوا پیشه کنیم که خداوند برای ما محل خروج از فتنه ها و ظلم و تاریکی ها قرار بده. جمع کنم عرایز خودم رو. در بحث معاد این همه سخن گفته شده تا من و شما بدونیم که خبری در اون طرف هست، باورمون بشه. این نکته اول. نکته دوم، هر چقدر که ما تقوامون رو بیشتر کنیم در واقع داریم ذخیره میکنیم برای روز مبادا، که خدا برای روز مبادا دست ما را خواهد گرفت. لذا جوانها و بچه ها اگه میخوان شخصیتتون حجیم بشه برای روز مبادا، سعی کنید تقوا ذخیره کنید، مراقبت های بیشتر و ویژه برای یه روز. چطور میگم ورزش کن، تمرین کن، ذخیره کن نیرو برای یه روزی؟ این هم همینطوره. تمرین و ورزش، پرهیز و تقوا برای روز مبادا. مسئله بعدی اینه که هر چی که اونجا هست از اینجا میبریم، چمدونمون رو باید اینجا ببندیم، هر روز باید در این چمدون باز باشه و هر روز باید جنس توش بذاریم برای اون روز و برای اونجا، و همیشه چمدون طوری باشه که تا اومدن گفتن فوری ببندیم و برای مسافرت آخرت و سفر آخرت انشاءالله آماده باشیم. بهتر از زیارت امام حسین علیه السلام وسیله ای و توسل به اهل بیت وسیله ای برای رفتن در خونه خدا نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اسرای اهل بیت رو همراه با امام سجاد آوردن در شام دمشق، امروز آوردن در مسجد بزرگ دمشق. امام چهارم علیه السلام در مسجد نشسته بود، زنان هم یک طرف. یزید امر کرد به خطیب بره بالای منبر و ناسزا به امیر المؤمنین و حسین ابن علی علیه السلام بگوید و ثناگویی و ستایش کند معاویه و یزید رو. خطیب رفت بالا، اون چه که میتوانست جسارت و ناسزا به امیر المؤمنین مولا الموحدین و امام حسین گفت. امام سجاد علیه السلام هم نشسته بود. حضرت صدا زد یزید، اعذن لی حتی اختبه انا ایذن، اجازه بده من هم یه چند کلمه ای بالای منبر صحبت کنم. یزید اجازه نداد، حضرت اصرار کرد. یزید یه پسر کوچکی داشت، نوجوانی بود به نام معاویه. گفت پدر، این که مریض است و اسیر است، بهش اجازه بده این همه اصرار میکنه. مردم هم شفاعت کردن. حضرت رفت بالای منبر، خطبه خوند تا رسید به معرفی خودش. فرمود ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه بحسبی و نسبی. من الان خودمو معرفی میکنم. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن به اطراف الردا. من فرزند اون کسی هستم که شبها برای خانه یتیمان و پیرزنان نان و خرما می‌برد. انا ابن خیر من طاف و سعا، انا ابن خیر من حج و لبا، انا ابن من اسری بهی الى المسجد الاقصا. من فرزند رسول خدا هستم که شبانه از مسجد اقصا به معراج خدا رفت. گفت و گفت و گفت تا اونجا که گفت انا ابن الحسین القتیل به کربلا، من فرزند حسین هستم که در کربلا او را کشتند. انا ابن علی المرتضا، انا ابن فاطمه الزهرا. مردم، یزید سعی میکنه بگه اینا خارجی هستن، من فرزند زهرا دختر رسول خدا هستم. انا ابن سدره المنتهى، انا ابن شجره طوبی.
انا ابن المرمل بالدماء، من فرزند حسینی هستم که به خون گلویش آغشته شد، من فرزند کسی هستم که در گودال قتلگاه بعد از کشتنش ابن سعد دستور داد اسبان را بر بدن نازنین ابی عبدالله. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.